بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين با آقایان صحبت کردیم که یه مباحث اصولی در باب فن سخن گفتگو شد. فکر کردیم یه مطلب نوعی رو آغاز کنیم و به نظرم رسید که فن مدیریت که امروز خیلی شهرت دارد خیلی متناسبه و علتش هم این است که ما در روایات و اخبارمون از اخلاق پیامبر اکرم و اخلاق ائمه طاهرین علیهم السلام مطالب بسیار داریم که همش جنبه مدیریت داره و خیلی قابل استفاده است. و اگر مدیریت از دیدگاه اسلام و به عنوان عمل پیغمبر و ائمه بحث شود، من گمان می کنم این یک فصلی باشد که برای آقایانی که منبر می روند اولا فصل نویست و مسئله مدیریت خودش جلب توجه می کند و قطعا یه نکته های ما در کتب روایاتمون در بحث مدیریت داریم که کتاب های مربوط به مدیریت که غربی ها یا دانشگاهی ها نوشتند به اون اندازه نمی تواند جامع و کامل باشه. بنابراین حالا این موضوع رو مورد بحث از امروز قرار میدیم و واقعش هم این بود که وقتی حضرت آقای عبایی و آقای واعظی تلفن کردند برای اینکه از این هفته بیایم، گفتم من گمون نمی کنم آقایون اومده باشن، برای اینکه محرم و صفر عده زیادی به مسافرت میرن و نیامدن. آیون عقیدشون این بود که آمدن، البته گفتم ممکنه بعضی نیامده باشن، ولی حالا معلوم شد بیش از بعضیه، باید گفت بعضی اومدن. و من نمیدونم، من حالا امروز مقداری صحبت میکنیم اما بعد باید مطالعه کنیم ببینیم، چون این یه مطلبی است. من خودم مدتها منبر رفتم و نیاز منبر رو میدونم. اصلا منبر چه جور باید باشه که بتونه مردم رو جذب کنه و جلب کنه و محتوا داشته باشه، محتوا هم دینی باشه، مردم هم با میل بشنون؟ این یه کار خیلی جالب و در عین حال مهمه و این بحثی رو که میخواییم آغاز کنیم، حالا انشاءالله خداوند یاری بفرماید، از اون بحثاییست که هر کدامش هم جنبه مدیریت رو در یه شاخه بیان میکنه و هم در عین حال میتونه پایه‌گذار منبر باشد. حالا امروز روی مقداری صحبت میکنم اصول اولیه قضیه رو تا بعد ببینیم چجور میشه، آیا هفته بعدم بیایم یا بذاریم برای بعد از ما سفر که آیون انشاءالله اگه عمری داشتیم بیایم، ببینیم حالا ببینیم چه جور میشه. عرض میشود که مدیریت یک علم جدیدی است که بعد از انقلاب صنعتی در دنیا پیدا شده. انقلاب صنعتی از حدود 300 سال قبل آغاز شده و هرچه آمده جلو جهان صنعتی تر شده تا الان که اصلا صنعت تمام دنیا را فرا گرفته. آمدن صنعت و تحقق صنعت ایجاب کرد مدیریت رو. حالا چرا؟ خواهید گفت برای چی ایجاب کرد؟ برای این که صنعت که آمد و کارخانه که آمد تجمع و تمرکز کارگر شد. کارگر و مهندس و سرمهندس و تکنسیان و امثال اینا سابقا مثلا نخریسی بود قبل از دنیای صنعت. نخریسی عبارت از این بود یه پیرزن تو این خونه، یه پیرزن تو اون خونه، یه زن اون خانه، یه مرد اون خانه، یه آدم بیپای خونه دیگه. اینا نشسته بودن یه مش پشت داشتن نخ میتابیدن. حالا شما دیدید اونایی که جوانن ندیدن، اونایی که سنشون بالاتره، نخریسی دنیای قبل از ماشین با دست بود و بالا بردن و پایین آوردن و حرکت دادن و نخ رو دور قرقره پیچیدن. این یکی یکی بود. بافندگیش هم همین بود. بعضی خانه ها دستگاه بافندگی داشتن، یه مرد گاهی پشت دستگاه بود یه کرباس میبافت، بعد یه زنش میومد یه کرباس میبافت، گاهی هم یه دکانه هایی بود میگفتن جولایی تک تک. این مدیریت نمیخواد. اما وقتی ماشین خودکار ریسندگی و بافندگی آمد، 10 تن پشم رو میریزه در اونجا برای شستن، خودکار میشوره میاد بیرون خشک میکنه، میره اون طرف میزنه، میره اون طرف نرم میشه، میره اون طرف کلاف میشه، میره اون طرف نخ و نخ و ریستر و ریستر و ریستر، از اون عقب میاد بیرون قرقره‌های نخ بافندگی منظم. چقدر دوک داره اینجا؟ 50,000 دوک. چقدر کارگر داره؟ 3,000 کارگر همه جمعن یه جا. موتورچی داره، مکانیسیان داره، ماشینچی داره، مهندس داره. اینا که حالا پیش هم جمع میشن، هدف ریسندگیه، ولی ریسندگی با 3,000 کارگر غیر از ریسندگی یک زن گوشه خونشه. این مدیریت میخواد. این باید اداره کرد. چجور اداره کرد؟ کی بیان، کی برن، ساعت کار، اضافه کار، قانون کار، خط مشک کارگر، حقوق کارگر، حدود کارگر. این مدیریت لازم داره. در کنار این کارخانه به جبر وزارت کار درست شد که بیاد حقوق کارگر رو حفظ کنه. تازه خود وزارت کار 2,000 کارمند داره در مرکز مملکت. خود این مدیریت میخواد، کارگزینی میخواد، کارپردازی میخواد، مؤسسه میخواد، مرکز میخواد، بایگانی میخواد، ثبت و ضبط میخواد، رپرتوار میخواد، دفتر میخواد. خود اینا مدیریته. پس تمدن صنعتی مدیریت آورد و مجبور شدن فن مدیریت رو به نام یک فن جدید و یک رشته نو در دنیا پایه‌گذاری کنن و پایه‌گذاری کردن. هرچی هم آمده جلو افزایش پیدا کرده و حالا الان اصلا مدیریت یه شاخه دانشگاهیه و اینایی که میخوان در یک وزارتخانه تو مملکت ما همینطوره، در یک وزارتخانه بخوان سمت مدیر کلی به یک نفر بدن، این علاوه بر این که لیسانس در رشته برق، در رشته اقتصاد، هرچه هست، این باید بره رشته مدیریت رو ببیند و وظایف خود رو در تماس با کارمندان وزارتخانه بداند. و وقتی هم میخواد بیاد مدیر یک کارخانه بشه، مدیر کارخانه غیر از مالک کارخانه است. همون طوری که فن علمی و صنعتی غیر از رئیس کارخونه بودنه، غیر از مالک کارخانه است، مدیرم غیر از اونه. بنابراین تمدن صنعتی مدیریت رو ایجاب کرده و در سابق این نبود و لذا رشته مدیریت در دانشگاه خود ما نبوده سابقا و در دنیای غربم 500 سال قبل، 400 سال قبل، حتی 300 سال قبل که در آغاز انقلاب صنعتی بوده مدیریت نبوده. پس مدیریت نوه. اون وقت تو این کتابای مدیریت وقتی آدم ملاحظه میکنه برای اینکه مدیر به جمیع جهات کار برسه، یک بحثش بایگانی و ثبت و ضبط اسناده، یک بحثش چیدن میز است در اتاقها، یک بحثش در چگونگی ساختمان وزارتخانه، یک بحثش در طرز حاضر و غایب، یک بحثش در تقسیم کار، در باب این که مدیر کارخانه در عین اداره کردن کارخانه رعایت ادب رو بکنه. اینا همه جنبه های مدیریت داره. من یه وقت توی جایی خوندم نوشته بود یه مدیر کارخانه آمد وارد کارگاه شد، این کارگاه هایی که کارشون خطر آتش سوزی داره سیگار کشیدن در اون محیط قدغنه، مثل پشم ریسی، نخ ریسی پنبه یا پارچه بافی، این می سوزه. غفلت شد علو گرفت. این از که قدغن است در داخل کارخانه سیگار کشیدن، آقای مدیر کارخانه وارد شد تو سالن، ماشین ها در حرکت، سه تا از کارگرا اومده بودن، دو تا اومده بودن پیش کارگری سلام علیک، اونم به احترام سیگار در آورده بود برای اینا زده داشتن میکشیدن، دو تا پک کشیده بودن. مدیر کارخانه وارد شد. خب طبق قانون داخل کارخانه چون خطر آتش سوزی است سیگار کشیدن ممنوعه. حالا این آقای مدیر چه بکنه؟ یه جورش اینه که خاموش کن، یه جورش این گرو تموم میشه. وقتی به کارگر توهین شد بعد گران در میاد. یکی دیگه این است که بیاد با قیافه تخت سیگارا رو نگاه کنه، بگه اون تابلو رو بخونید، اینم باز بد میشه، اینم برخلاف فن مدیریت. آقای خیلی مدیر لایقی بود تا رسید به این ستا، سلام به هر سه دست داد و اون سیگارش رو در آورد و باز کرد جلو آقایون. اینا سیگار دستون؟ گفت خواهش کنم از سیگار منم بردارید. یکی یه دونه از سیگاراش برداشتن. گفت استدعا میکنم سیگار منو بیرون کارخونه بکشید، سیگار خودتونو بخواید اینجا بکشید، مال منو بیرون کارخونه بکشید. این جایی ننوشته ها، این هوش مدیره. اینها به قدری منفعل شدن که خودشون سیگارا رو خاموش کردن، گفتن آقای مدیر معذرت میخوایم. گفت دست داد رفت. مدیریت یعنی این، هم ابلاغ کرد، هم جلو خطر رو گرفت، هم ادب رو حفظ کرد و هم مصلحت کارخانه. خب به این امروز برای این تندی کنه فردا به اون کارگرا تبانی میکنن، اعتصاب میکنن، از بال زحمت میشه دیگه. مدیریت فنه، بعضی میگن علمه، بعضی میگن هنره. حالا توضیح خواهم داد انشاءالله. بنابر این آقا این قضیه مدیریت خیلی اهمیت داره، به خصوص در دنیای صنعتی و بر اثر همین دنیای صنعتی و تشکیل کارخانه ها مدیریت پیدا شده، قانون کارم پیدا شده. مدیریت پیدا شده، قانون اعتصاب کارگرم پیدا شده. اینا دنبال همه. در موقعی که کارگر بافنده تو خونه خودش یه دستگاه داشت با دست میبافت، قانون کار نمیخواد، حتی بافتی مال خودت. قانون کار یه جاییست، کارفرما داره، کارگر داره، 3,000-10,000 کارگر، اینا باید حدودشون محفوظ باشه. بیمه آمد، اعتصاب کار آمد، اعتصاب کارگر آمد، اضافه کار آمد و امثال اینا، قانون کار آمد، وزارت کار آمد، اینا دنبال تکنیک و صنعته. پس یکی از اموری که علم نوه، روش نوه، مسئله مدیریت از 100 سال پیش آمده بالا، از 50 سال پیش تو دنیا اوج گرفته و الان فن مدیریت یک مطلب بسیار جالب و جاذبه. جلو نبوده؟ نه. حالا اینایی که الان در این فن مدیریت واردن، اینها همش اقتصادیه یا همش طبیعیه یا بعضی طبیعی بعضی اقتصادی؟ بعضیش طبیعیه. مدیر باید خوش داشته باشه، لیاقت داشته باشه، و الا یا آدم بطیء الانتقال نمیتونه مدیر بشه. از در طبیعی و ساختمان قدرت سرعت انتقال، ارتباط، هوش، درک، تحمل، امثال اینا شرط طبیعیشه. بعدم یه مقدار باید درس بخونه و شرایط اقتصادیش درست بشه. حالا این تو کتابای ما و این حرفا نیست، منم تالا در عمرم رو مدیریت بحث نکردم، یه اولین باره که حالا میخوایم شروع کنیم. حالا چون آقایان هستید و اهل فضل و علم و تحصیل، قطعاً به دقایق و نکات زیادی خودتون برخورد میکنید و بعدم یه چیزایی به نظرتون میاد بنویسید، برای این که گاهی جرقه هایی تو فکرتون میزنه. این جرقه خیلی ارزش داره، بنده متوجه نیستم تو فکر من این جرقه نزد، اما تو فکر شما زد. حالا که تو فکر شما زد، اینو بنویسید، یادداشت کنید، بید به من ببینم که اگر یک جرقه نویس، شاید نوشته شما 2 سطر باشه، من بتونم در بیان خودم اون 2 سطر رو 50 سطرش بکنم و بعد شما روش مطالعه کنید، 2 ساعت صحبت کنید. جرقه ها را از دست ندید، چون نوع سابقه نداره، غیر از یه علم اصول که قرنها روش مباحثه کردن، هی جرقه نو زده، هی علاوه شده، هی علاوه شده، حالا شده این. این الان برای ما در عالم ملایی نوعه، و منم میخوام مدیریت رو در اسلام بگم، یعنی مدیریت پیغمبر رو بگم. تمام اینایی که اینا نوشتن ما پیاده کنیم، غیر از اونجایی که میگه بایگانی کجا باشه، میزاره چطور بچینید، قالی مدیر کل چجور قالی باشه، اینا تو اسلام نداره. اما اونایی که جنبه انسان سازی و سازندگی داره همش در اسلام هست و خیلی خوب میشه استفاده منبری و تربیتی کرد. حالا در باب خود تعریف مدیریت، این 3 تا تعریفی که تو 3 تا کتاب من دیدم براتون اینا میخونم. 1. مدیریت عبارت از تأمین شرایطی است که بر اثر اون کار به بهترین وجهی انجام پذیرد. 1. بخواهیم کار خیلی خوب درست بشه، مدیریت این کار رو بیکنه، شرایط رو آمده میکنه. 2. مدیریت داشتن قدرت و نقش خلاق در سازمان بخشی و حد اکثر استفاده از نیروی انسانی در نیل به هدف. و در واقع مدیریت سرپرستی انسان بر انسان است. این 2 تا تعریف. تعریف 3. مدیریت عبارت است از انجام دادن کارها به وسیله دیگران و از طریق دیگران. ممکنه تو کتابای دیگه چیزای دیگه هم درباره مدیریت باشه، ولی این سه تا تعریف هر کدومش به نوبه خود تعریفی است جامع و کامل. حالا در این کارخانه ها عمل، این دقت بفرمایید، در این کارخانه ها عمل روی مواد طبیعیه، اما در مدیریت اسلام عمل روی مغز مردم و انسان سازیه. یه مطلبیست. اگرم بخواید اینو با یه عبارت زیباتر بگید، میتونید بگید کارخانه برای اتومبیل سازی است، لاستیک سازی است، سنگ تراشی است، آجر سازی است و امثال اینها، ولی مدیریت پیغمبر برای انسان سازی است. اتومبیل سازی مدیریت میخواد، انسان سازی هم مدیریت میخواد. اما ملاحظه کن مدیریت در اتومبیل موضوعش شدن آهن فلز موتور سیلند بدنه ماشین گلگیر، اما مدیریت در انسان سازی مغز بشر، چشم بشر، گوش بشر، زبان بشر، دست بشر، پای بشر، تا بتونه اینو انسان بسازد. چقدر تفاوت دارد؟ نمیگید شرافت هر علمی بسته به شرافت موضوع اون علم است؟ مدیریت در هر چیزی وابسته به شرافت و ارزش اون چیز است. مدیریت اتومبیل سازی ارزشش به قدر ارزش فلزه. مدیریت در بیمارستان ارزشش به قدر ارزش بهبود دادن به بیماره. اما مدیریت در مکتب انبیا احیاء انسانیت، احیاء عقل، احیاء وجدان اخلاقی، احیاء سرمایه های انسانی. ببین چقدر تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اتومبیل سازی انسان سازی، موتورسیکلت سازی انسان سازی. این تفاوت مدیریت انبیاس با مدیریت دنیای صنعت و اوضاع و احوال امور صنعتی. پس مدیریت برای پیامبران و انبیا به مراتب و درجات عالی تر و بلندتر و رفیع تره. این نکته اول. دوم، اول خود تعریف ها بود، این نکته اول بود، بعد از تعریف نکته دوم. دوم، ممکن است مدیری در کارخانه ای از نظر مدیریت عالی اداره می کند، اما به موضوع کار خودش عقیده و باور ندارد. ممکنه زیاد پیدا میشه. مثلا ملاحظه کنید مولد برق گای توربین‌هاییست که پشت صدها و دریاچه های رودخانه هاست. با ضربه آب توربین حرکت می کند، تولید برق می کند. من در سفید رود نزدیک رشت رفتم در عمق اونجایی که توربین بوده و دیدم که جوره از دریاچه آب با فشار میاد، یه لوله های بزرگ کانال آبی، این به قدری به فشار میاد که حدشو نمیتونیم، ما اندازش نمیتونیم بگیم، خیلی فشار. این میخوره به یه پره های، این پره ها بیرون اون توربین در محفظه است، فراک حرکت کرد، این حرکت میکنه، اون آرمیچر استکاک با اون به اصطلاح زغال پیدا میکنه، زغال و آرمیچر که استکاک پیدا کرد تولید برق میشه. 4 تا از این دستگاه های توربین در این سفیدرود رشت هست، برق میده خیلی مفصل. و اینقدر هم ضربه شدیده که وقتی ما رفتیم خارج اون مرکز توربین ها، آب که بیرون میامد آب نبود، یه پودری بود. درست حساب می که یه پودر سفید رو مقابل یک فشار باد شدید، یه پنکه شدید بذارن، این متلاشی بشه در هوا، پودر بود. آب پودر. وقتی می رفت سر 100 متری و وقت آب می شد. اینقدر ضربه شدید بود، با اون قدرت حرکت میکرد. یه جور برق گرفتن، یه جور برق میگیرن به وسیله موتورهای نفتی که با تسمه الکترومتور رو میگردونن، تولید برق میشه. یه جور برق میگیرن با نیروی زغال سنگ، اونم دستگاه های خاصی داره. یه جور نیروگاه های اتمی الان درست میکنن، یعنی با شکاف اتم و شکافتن هسته اتم برق رو مسخر میکنن و میدن به سیم، چراغ ها روشن میشه. اون برقی که به وسیله اتم و نیروگاه های اتمیه خیلی گران تمام میشه. مملکت های مجبورن اون کار رو بکنن که نفت براشون گران بشه، زغال سنگ هم ندارن، آب رودخانه هم ندارن، ناچارن برق اتمی داشته باشند. اما در مملکت هایی که رودخانه هست، زغال سنگ دارن، نفت دارن، برق اتمی ضرر میکنه، ضرر اقتصادی داره. شاه سابق 4 تا نیروگاه اتمی سفارش داده بود بر اینکه دلارای ایران رو باج سیویل بده به بعضیا، بس کشورا. اینا اومدن یه قدری هم کار کردن. بعد در انقلاب صنعتی که شد، متخصصین و مهندسین گفتن نیروگاه اتمی در ایران درست نیست، برقش گران تمام میشه، علاوه خاکسترهای اتمی هم ممکنه اثر بد و عوارض بد روی کارگرا و ملت ایران بذاره. رضا به همه زدن، قرارداد رو باطل کردن. خب حالا اگر اینجا نیروگاه اتمی درست شده بود، درست شده بود، حالا یک دونه مهندس لایقی هم که متخصص در این رشته بود میذاشتن سر این کار به عنوان مدیریت. آقا این آقا مدیر نیروگاه اتمی بود، خیلی هم مدیریتش رو عالی اداره کرده بود، اما عقیده نداشت. میگفت این مملکت جای نیروی برق اتمی نیست، چرا آوردن؟ چرا کارگرای بیچاره رو به عوارض میذارن؟ خاکسترهای اتمی ایجاد فلج در بعضی بکنه. عصبانی و ناراحت بود و صریح عقیده داشت که غلطه، اما مدیریت چه خوب انجام میداد. اینو بر چی گفتم؟ برای این گفتم که توجه داشته باشید، مدیریت رو خوب انجام دادن غیر از معتقد بودن به اون ماده ایست که داره عمل میکنه. ممکنه به اون ماده عقیده نداشته باشه، اما معذالک از نظر مدیریت خیلی خوب داره عمل میکنه. در ادارات دولتی هم همینطور. ممکنه مثلا فرض بفرمایید که الان فلان اداره یک اداره وسیع بزرگی است به نام بازرسی، یه مدیر کلم داره خوب بازرسی رو اداره کرده، ولی اصلا عقیدش این که آقا اینجا بازرسی نمیخواد، این بودجه بی خود داره مصرف میشه، میزا معطل، صندلیا معطل، کارمندا معطل، اعضا معطل، بودجه بی خود مصرف میشه، اینجا نمیخوایم ما. پس میشود در ادارات دولتی یا در مؤسسات صنعتی کسانی مدیر باشند، خیلی هم خوب مدیریت انجام بدن، اما به موضوع کارشون عقیده ندارند. اما مدیریت انبیا اینجور نبود.
انبیا قبل از اون که مردم رو اداره کنن اول خودشون باور داشتن، می سوختن تا بتوانن مردم رو گرم کنن و بسوزانن، مؤمن بودن تا بتوانن مؤمن تربیت کنن. بنابراین یکی از تفاوت‌های عمیق بین مدیریت‌های دنیا با مدیریت انبیا اینه، انبیا حد اعلای ایمان رو داشتن به روش خودشون، و ممکنه مدیرها گاهی اصلا ایمان نداشته باشن، دل سرد باشن و امثال اینا. و حالا قرآن ببینید میگه آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه، پیغمبر ایمان دارد، باور دارد، اطمینان دارد به اون چه خدا بر او نازل کرده. اگه باور نداشته باشه چی؟ حالا اینجا چون باز کار منبرتون در بین میاد، یه شاخه مدیریت منبره این رو خوب دقت بفرمایید که اگه بتونید خوب پیاده بکنید در منبر، عالی میتونید قبضه کنید. ببینید پیغمبر جبرئیل رو میبینه و وحی خدا رو میاره. آیا پیغمبر شک داره به خودش؟ آیا پیغمبر تردید داره؟ این جبرئیل هست یا نیست؟ این به من وحی میشود یا نمید؟ نه، هیچ شک نداره. آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه. حالا حتما میل دارید که یه جمله، یعنی از نظر فن خطابه هر خطیبی دلش میخواد بتونه یه ماده‌ای رو به مردم نشون بده، آخه هی دیگه پیغمبر باور دارد، پیغمبر ایمان دارد، پیغمبر شک ندارد که پیغمبر است، یقین دارد که پیغمبر است، اگر بکشن او را مطمئن است پیغمبر است، زنده. همه اینا درست. یه نمونه به ما بگو و بفهمی با خود این واعظم هم میکرد خدای من چی کنم، من هرچی لغت بوده یقین دارد، مطمئن نست، تردید نداره، شکل نداره، تموم شد این لغت ها. اما این مستند دنبال یک چیزی میگرده، میخواد یک نمونه نشان بدید که بفهمه این چطور پیغمبر ایمان داره. اگه خواستید بدونید یه همچی مدیری در فن مدیریت تو دنیا پیدا نمیشه. نمونش قصه مباهله است، قصه قرآنی هم هست. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. یه آیه مباهله. مطلب چیه؟ مطلب این است که پیغمبر وقتی از جزیره العرب فراغت یافت، پشت پرده نمیدونم صدایی میاد، من اشتباه میکنم، اگه پشت پرده کسی هست استدعا میکنیم صحبت نفرمایید، یه صلواتی بفرستید. خب بیاد تمام میشه، بیاد اگه باشد تمام میشه. عرض میشود که بیا آقا جان، بیا دیگر بفرست. گرامی از جزیره العرب فارغ شد، چند تا نامه نوشت به پادشاه مصر، به امپراتور روم، به پادشاه ایران، به پادشاه حبشه، به نصارای نجران. نصارای نجران یک گروهی بودن. اینا رو با مزامین مختلف نوشت و دعوت کرد همه اینها رو به اسلام که بیاید قبول اسلام کنید، و به سلاطین نوشت که اگر اجابت نکنید گناه کفر مردم به عهده شما خواهد بود. هست تو تاریخ ها پره همه جا. نامه ها رفت، عکس العمل ها داد. حالا من اونا رو کار ندارم، بخواید مراجعه کنید تاریخ، پادشاه ایران چه کرد، پادشاه روم چه کرد، شاه حبشه چه کرد، نصارای نجران چه کردن، مصر چه کرد، بخونید. اما راجع به نصارا
نامه پیغمبر که رسید، نصارای نجران مردم سرمایه داری بودند. گفتند ما یک هیئتی حرکت میکنیم بریم برای ملاقات پیغمبر و ببینیم مطلب چیه. حرکت کردند. اون هیئت با طلا و جواهر، اینا رسیدن بیرون دروازه مدینه، با هم صحبت کردند و گفتند مسلمون ها کم بضاعتند و تهی دست، اینا اگر ثروت ما را ببینند و بفهمند ما اینقدر ثروت داریم تکان میخورند. ما خوبه این جواهرات را به خودمون بیاویزیم و گردن بندهای طلا را به اسبها بیاویزیم و با این جلال و عظمت وارد مدینه بشیم تا دل این مسلمانهای پابرهنه بی بضاعت در مقابل ما تعظیم کند و سر ذلت فرود آورد، ثروت ما را ببینن، خود رو ببازن. آقا اینا هر چی طلا و جواهر داشتن به خود آویختن. بعد آمدن مثلا ساعت 10 صبح که دیگه حالا همه مردم تو خیابونا تو کوچه بازارن، اینا آمدن، نصارا آمدن، زنگ ها صدا می کند. آقا مسلمونا آمدن یخده کنار خیابون وایسادن، کفش نداره، صبحم نون حسابی نخورده، لباسش هم 10 وصله داره، اما یک دل دارد به قدر دریا. یک تربیتی پیغمبر از این مسلمان ها کرده که اینها اون چی را که اهمیت میدن شرف انسانی است، نه طلا و نقره. مسلمان ها وایسادن یخت اینا نگاه کردن و یه ذره پوزخند زدن و آقا اگه آدم تعجب بکنه از ثروت اینا، اینا هی نگاه کردن، مسلمونا باید کنار خیابون با آرنج بزنن، طلا رو ببین، جواهرها رو ببین، اونو ببین، اون رو نشون بده. دیدن اینا وایسادن و پوزخند میزنن، لا اله الا الله. رفتن فردا اومدن باز همین نمایشات زدن. مسلمونا رفتن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله، شما اینا رو دعوت کردید بیان موحد بشوند و مسلمان، اینا دارن طلا و جواهر نشون میدن، اینا کی هست؟ دعوا سر طلا و جواهر نیست، دعوا سر انسان شدنه، آدم شدنه. آدمیت ربطی به طلا نداره، پا برهنه باش، انسان با شرف، خز به پوش، گرگ درنده. شما دعوت کرد اینا انسان بشن، این چیه؟ پیغمبر فرمود هیچی نگید، هیچی، برید دنبال کارتون، اونا هم سرت بخوان راه برن، خب راه برن، مانور بدن، مثل مانور امریکا که الان ستاره فلان آوردی بخواد نشون بده، مانوری بدن. گفت اعتنا نکنید، اعتنا چشم. آقا اینا دیدن خیلی، اصلا پته اینا رو مسلمان ها نخوندن. بعد از 3 روز، روز چهارم، همونجور با یال و کوپال آمدن بیان به ملاقات پیغمبر. وقتی آمدن مأمور رفت دید، آمد گفت یا رسول الله اینا اومدن. فرمود باز با همون علنگ و دلنگ آمدن، به قول تهرون با زر و زیور اومدن یا حالا عادی اومدن؟ گفت نه قربان، با همون طلا و جواهر و بریلیان. و آقا فرمود برو به اینا بگو آقا جان ما با خودتون کار داریم، طلا جواهراتون مال خودتون، ببریم بذاریم خونه هاتون، مثل بچه آدم بیه بیشیر با دیگه حرف بزاریم. اینا چیه؟ خب این خیلی توپوزی بود، خیلی. اینا خیال میکردن پیغمبر یه مکتبی باز کرده که شاگردانش وقتی طلا و جواهر ببینن خود رو میبازن و خبر ندارن که اینا خدا پیششون بزرگه، نه طلا. رفتن آدم عادی شدن، آمدن نشستن، بعد گفتن آه شما چه میفرمایید؟ حضرت اسلام رو عرضه کرد، من دعوت به توحید میکنم، یکتا پرستی خدا یگانه، عبادت یگانه، همه رو گفت 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 مفصل. دلیل میخواید صحبت کنید؟ شما صحبت کنید، من صحبت کنم؟ خب قاطعا باید استدلال باشه. حال مسلمان هم نشستن، الان میخواییم برسیم به بزنگاه. مسلمان ها نشستن، رسول گرامیست با این نمایندگان نصارای نجران. دلیلی دارید بگویید، دلیل میخواهید بگویم. اینا گفتن آقا نه، نه ما دلیل میاریم نه شما. ما دلیل ما حکمیت میدیم به خدا، مباهله میکنیم. ما نصارا پیش خدا ابتهال میکنیم و جزع میکنیم و شماها رو نفرین میکنیم که خدا عذاب به شما بفرسته اگه ما برحقیم شما دروغ. اگه نه شما بیا ابتهال کن، مباهله کن، آه و ناله کن که خدا عذاب بفرسته ما رو نابود کنه، یا این یا اون. خب ملت پیغمبر نشسته، پیغمبر 22 سال زحمت کشته مملکت درست کرده، اینا اووردنش لب پرتگاه، هلش بدی بیفته پایین، چه بکنه پیغمبر؟ آقا یه وقت دلیل میگه دلیل، اما از نظر حساب ببینید، اگه پیغمبر از دیدگاه سیاسی میگید باید بگه این کار غلطه، نباید کرد. چرا؟ زیرا روی احتمال عقلی 4 احتمال بیشتر نیست، یکیش به نفع پیغمبره، 3 به ضرر پیغمبر. 1، احتمال اول پیغمبر دعا کند خبری نشود، اونها دعا کنند خبری نشود، هیچ نه عذابی بیاد نه بلایی بیاد، اونا سرمورو گنده موندن، اینا سرمورو گنده موندن، بعد بیده ملوش هر دوتا بود دروغی. ای که هیچ پیغمبر دعا بکند، اونام دعا بکنن، بلا بیاد اونا و پیغمبر هر دو رو از بین ببره، ملوش هر دوتا دروغ بودن. اونم باز بند آب میره، خطرناکه، تموم شد، اونم که رفت. پیغمبر دعا بکند چیزی نشود، اونها دعا بکنن بشود، پیغمبر از بین بره، اونم که خوب. اون خلق الله میرن همه مسیحی میشن، میگن خدا پدرتون رو بیاورزه، اومدید اینجا ما رو از این بدبختی خلاص کردید، معلوم میشد دروغ بود. پس این 3 احتمال به ضرره. 1 احتمال اینه که اونا نفرین کنن، خبری نشه، پیغمبر نفرین کنن، خدا اونا رو از بین ببره، یه احتماله. خب حالا چه بکنی؟ از نظر سیاست آدم نباید یه معامله ای بکنه که 75% احتمال ضرر، 25% منفعت، نباید بکنه. اگه بگه نه من مباهله نمی کنم، منافقا میگه تو که میگفتی من پیغمبرم چه در رفتی، چه نتونستی مقاومت کنی. حالا میدون پیدا میکنن منافقین و شروع میکنن سمپاشی. چه باید کرد؟ خیلی پرتگاه عجیبیست. کدام رئیس مملکتیست که 22 سال زحمت کشیده، جان کنده، دولت درست کرده، ملت درست کرده، قاضی درست کرده، مملکت داره، خزانه داره، بیت المال داره، ارتش داره، جنگ کرده، در دنیا سر و صدا پیدا کرده، حالا برای 4 نصرانی شاخ شکسته حبر از بده بر. آبر چی؟ خیلی کار خطرناکی شده. این چه پیش آمدیست؟ خب پیغمبر بدون اجازه خدا نباید کاری بکنه. همینطور که اینا نشسته بودن، مسلمان هم نشسته بودن، نگاه می کردن، منتظر جواب بودن، شاید منافقین هم لابلا بودن و می خواستن برن بیرون بوق و کرنا به را بیندازن که دروغ پیغمبر روشن شد. پیغمبر نشسته بود، یه مرتبه حالت وحی دست داد، مسلمونا میدونن پیغمبر به حالت وحی آمد، اینا نمیدونن. اما پیغمبر سر در گریبان رفت و پیشانی مقدس عرق کرد و انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بار وحی سنگین، پیشانی نم عرق زد و رفت در حال وحی، تمام شد، سر برداشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، برای مسلمونا میخونه، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. گفت قبول دارم، خدا اجازه داد، نفرین میکنیم، تمام. حالا شاهکار آیه رو ببین. خب شما فاضلید، ادیبید، این من العلم اینجا برای چیه؟ خب خدا میگفت فمن حاجك فيه فقل تعالوا ندعو ابناءنا، این فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه پیغمبر برو میدون، نترس، تو که یقین داری پیغمبری، منم بهت استجابت دعا میدم، برو قرص. این من بعد ما جاءك من العلم مفسر آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. اگه میخواید اون آیه رو معنی کنید، پیغمبر ایمان دارد به اون چه خدا به او نازل کرده. نمونهش رو داری؟ آره، نمونهش مباهله است. اگه 100,000 پیغمبر در نبوت شک داشت، حاضر نبود مباهله کنه؟ و بر چی موقع و مقامش از دست بده؟ خیلی که اصول میگفت، خیلی خوب، حالا آقایان نصارا شما برگردید برید نجران، من مطالعه بکنم، دقت کنم، ببینم این کار اگر از جهاتی که فکر دارم درسته، بعد بهتون خبر میدم. حالا برید. منافقین با آرنج میزدن به بغل دستیه، مطلب رو به پا، دیدی دروغ در اومد؟ دیدی؟ اینجوری میشد قضیه، اینجوری میشد. اما پیغمبر ایمان داره به خدا، عقیده من اینه، اون مقداری که آدم ایمان پیغمبر رو از من بعد ما جاءك من العلم میفهمه، بیش از اون مقداریست که از آمد از رسول میفهمه. مثل این که این یک فروغ و درخشندگی بیشتر، تبلور بیشتری داره. گفت حاضرم، حاضر کی؟ هر وقت، الان یا الله بری. برای چی؟ بیستید نفرین کنید، منم نفرین میکنم، خدا به من وعده داده دمار از روزگارتون آنن برمیاره که ثابت بشه من بر حقم. آقا جگر نصارا آب شد، این چقدر قرصه؟ این دیگه صحبت پول نیست، صحبت دلیل نیست، صحبت عقل نیست، صحبت استدلال نیست، بگن مقدمش خرابه، ما بیشتر پول داریم، نه خیر، حق بازی کردی، صحبتی حرفا نیست. صحبت اینه تو بگو یا الله پیغمبر رو بکش، هیچ تکون نخور. من بگم یا الله نصارای نجران رو بکش، قر یک سائقه زد، همه رو چوب کردن دخون جد. این مهمه، این مهمه. حالا علمی دیدی رو گفت حاضرم. نصارا نمیتونستن فیل مجلس حرفشونه که پس بگیرن. گفتن خیلی خوب، کی؟ فردا صبح. گفت بسو، هر وقت شما بگید. پیغمبر اینجور صحبت میکن، الان حاضرم بیام، یه دقیقه هم تعبیق نباشه، الان قرارم این، من بیام شما بیارید، من کسی رو بیارم مثل جانم باشه، شما هم بیارید مثل جانتون باشه، بعد من بچه میارم شما هم بچه بیارید، من زن میارم شما هم زن بیارید. قرار شد، اونا خودشون اومدن، بچه هاشون آوردن، زنم آوردن. اما پیغمبر روایت این همه نوشتن دیگه، من اتفاقا آیون یک قضیه ای دارم، در مدینه بودم، سفر اول حج که رفتم، با اتومبیل رفتم در مدینه، یه سید مصطفی عطار بود که میگفتن شهردار مدینه است، نمیدونم حالا زنده است یا نه، تیاره‌های ملخه دو موتوره اون وقت بود. سال 27 من رفتم، 27 به اصطلاح شمسی که خیلی وقت 27 30 سال بیشتره، 33 سال. اون وقت همین جت و اینا نیامده بود. گفت نه، گفتم تیاره هست، من با اتومبیل خیلی زحمت دیدم، تیاره هست ما رو ببره؟ گفت نه، بلیط تیاره نیست. برای من یک منبری درست کردن در مدینه، یک کاروانسرای بزرگی بود. اون کاروانی که ساعتچی برده بود موتور برق داشت و برق چشید و سیم کشیدند و بلنگو و منبر. مرحوم آیت الله عظما آسمان‌تقی خونساری اون سال بود، مرحوم آیت الله عظما کبیر اون سال بود. علما زیاد بودن مجتهدین، چون سال بعد از قتل ابو طالب راه مکه بسته شد، اون اولین سال بود، خیلی مجتهدین بودن. ایام مباهله بود، ایام مباهله رسید. من یه شب رفتم منبر، جمعیت زیاد اومد. شب دوم رفتیم منبر، شب مباهله بود، من مباهله رو گفتم. بعد توضیح دادم، یخت عربی یخت فارسی المدینه هم بودن. این توضیح دادم، گفتم آقا پیغمبر به اتفاق تمام شیعه و سنی کسی را که به منزله خودش و همانند خودش انتخاب کرد علی بود، کسی را که به عنوان بچه آورد حسنین بود، کسی را که به عنوان جنس زن آورد حضرت زهرا بود. گفتم آقایان ایرانی ها، سایر بلاد اهل مدینه، میدان مباهله میدان ورزش کشتی نیست که هر کی قوی تره پیغمبر ببره، میدان پول دادن نیست که هر کی ثروتمندتره ببره، میدان مسابقه دو نیست که هر کی بهتر میدود پیغمبر او رو ببره، میدان میدان دل پاک، دعای مؤثر، یا الله گفتن از اعماق وجود، و این فقط سرمایه ایمان میخواد. اون وقت گفتم به خدا قسم است، من رو منبر گفتم عقیده دارم اگر در ایمان بین مردهای مسلمان پیغمبر دلی را پاک تر از دل علی سلاق داشت او رو می برد. به جان پیغمبر قسم اگر در بین زنان مسلمان پیغمبر دلی را از دل زهرای اطهر پر ایمان تر و پاک در می دانست اون زن را می برد. و به جان پیغمبر اگر تو بچه ها پاکتر از حسنین میدونست اونو میبرد، اونو میبرد. پس اینا از همه با فضیلت تر بودن. آقا منبر اونجا تمام شد، ما رفتیم منزل، یه ساعت بعدش دیدیم سید مصطفی اومد فرستاد، گفت آقا تیاره حاضره، یه ساعت نمیدی که بیت فرودگاه، که باره در کردن. او که میگفت تیاره نداریم، آقا فهمیدن این یه بزنگاهیست. پیغمبر ابوبکر، حتی اون شب گفتم پیغمبر ابوبکر رو میدید، عمر رو هم میدید، عثمان رو هم میدید، ولی علی را انتخاب کرد. پیغمبر ام ایمن رو میدید، ام سلمه را میدید، عایشه را میدید، ولی زهرا را انتخاب کرد. این تکون خود برای اونا مهم بود. حالا برگردم به عرضم، این اهمیت داره. فردا صبح پیغمبر اکرم یه عبا داد، گویا به بلال به نظرم میاد هست، گفت برو دو تا درخت بیرون دروازه مدینه، بین این دو تا درخت این عبا رو بنداز رو این دو تا درخت، که یه لقمه بین دو تا درخت سایبان بشود، ما تو اون سایه بیستیم. رفت انداخت، پیغمبر آمد با علی، فاطمه پشت سر، دست بچه هاشو گرفته آمده. نصارا گفتن اینا کیان؟ گفت اون دخترشه، اونم نوهاشه، اونم دامادشه، اینا رو از جانش بهتر دوست داره. اینا خیلی وحشت کردن، گفتن آقا ببین چقدر مطمئنه، عزیزترین افرادشو برداشته آورده. آ پیغمبر آمد ایستاد، مسلمان هم ایستادن که ببینن چه میشه. یک وقت نصارای نجران گفتن نه نه، مباهله نمی کنیم، نفرین نمی کنیم، ما طلا داریم، جزیه میدیم. مسلمون هم نمیشیم، اما ما اهل کتابیم، شما قانون جزیه دارید، از ما جزیه بگیرید. پس اگر خواستید برای آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه یک مثال جذابی که سنی و شیعه نوشته پیاده بکنید، این قضیه مباهله گواه بسیار جالب و جاذبی است از نظر نشون دادن این قضیه باور و ایمان. اینو بر چی گفتم؟ برای مسئله مدیریت عرض کردم، ممکنه مدیری باشد جایی را هم عالی اداره بکند اما خودش باور نداشته باشه، ولی پیغمبر اون چنون مدیری است که باور داشت و باورش هم اثر گذار در مردم و مردمم دارای باور کرد. حالا اینجا یه جمله بد نیست بگم برادون، میگه تایلر پدر مدیریت میگوید مدیریت علمی آن است که مدیر در روحیه و طرز فکر رؤسا و کارکنان تحول به وجود آورد که متفقاً با هم برای منافع بیشتر اقدام نمایند. مدیران و رؤسا و صاحبان دستگاه‌های صنعتی و اداری و غیره باید کارکنان و کارمندان را آلت بهره برداری تلقی ننمایند، بلکه آنون را در مشورت مشترک شرکت دهند. ببینید بزرگترین عالم فن مدیریت دو تا مطلب رو گفته. یه مطلب اینی که مدیر خیلی عالی مقامون است که اعضا رو باور بده و ایمان بده به کار. دوم این که اینا رو فقط ابزار ندونه، طرف مشورت بدونه و با اونها شور کند. بله بله. اون جمله ای بود که مادیون میگفتن که من در اون مجلس روز فاتحه که از طرف آیت الله گلپایگانی برای علامه طباطبایی بود اونو اونجا صحبت کردن. یه گروهی از فلاسفه بودن که اینا گفتم سخنشون سخنی بود که فقها و علمای اسلام اونو مردود میدونستن و حقم از نظر دینی برای اونها بود، الانم علمانم مردود شده. اونا میگفتن سماوات قدیم به ذاته، صفات سماواتم قدیم به ذاته، حرکات سماوات و حرکاتی که هست در این عالم قدم نوعی دارد و حدوث فردی. اون وقت بعد برای اهل بیت را آوردن وارد کوفه کردند. وضع نمی دانم چه بود، همینقدر بگویم به شما که من در تمام تاریخهایی که خوندم خودم ندیدم، از کسی هم نشنیدم یه دولتی، نظامی، افسر، درجه دار، اسلحه، مخارج، لوازم تهیه بکنه برای شکست دادن یه دشمنی ولی بعد از 48 ساعت پشیمون بشن. من ندیدم جز امام حسین. ممکنه یه اقدامی بشه، ارتشی بره جنگ و ببره، بعد از 10 سال پشیمون بشه، بعد از 5 سال پشیمون بشه، بعد از 3 سال که جنگ بی خودی بود کردی پشیمون بشه، اما بعد از 48 ساعت من نمیدانم چه بود. روز عاشورا عصری حسینو کشتن، صبح روز 12 اهل بیتو آفتن.